بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه پیشگاه تمام انبیا، اولیا، اهل بیت عصمت و طهارت، علمای اسلام، شهدای کربلا، پدران و مادرانمون، درگذشتگانمون، استادانمون و همه کسانی که به گردن ما حق دارن و همه کسانی که تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، یک سوره توحید هم رو با یک صلوات قرائت می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولا امتون مؤمنتون خیر من مشرکه ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنو ولا عبد مؤمنون خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الى النار والله یدعو الى الجنه جنت والمغفره باذنه و یبین آیاته للناس لعلهم یتذکرون. در این آیات بحث حرمت نکاح با مشرکین مطرح شده. یکی از نکات مهمی که خیلی اهمیت داره در فهم مطالب تفسیری در مورد این لغت مشرکه. البته مطلب عمومی تره، مصداقش لغت مشرکه و اون اینه که به کی میگن مشرک. علامه میفرماید که المشرکات اسم فاعل من الاشراک، مشرک اسم فاعل از مصدر اشراکه، به معنی اتخاذ شریک لله سبحانه. مشرک به کسی میگن که برای خداوند شریک قائل میشه. و من المعلوم انه ذو مراتب، و مسلما این معنا مراتب مختلفی داره. به حسب ظهور و الخفاء، نظیر الکفر و الایمان، مثل کفر و ایمان که مراتب داره. از کجا شروع میشه؟ بدترین حالتش از اینجاست. القول به تعدد الالهه و اتخاذ الاسنام و شفعا، این که انسان قائل به تعدد آلهه باشه مثل مشرکین مکه، این بدترین مرتبهشه که همین در ظاهرم بگید چند تا خدا هست، خدای دریا و خدای خشکی و خدای جنگ و خدای صلح. و اخفا من، یک مرتبه پایین تر از این که مخفی تر از اینه، ظهورش کمتره، ما علیه اهل الکتاب، شرک اهل کتابه. اونا به این معنا مشرک نیستن، بت پرست که نیستن، اما الکفر به نبوه. یهودی ها میگن عزیرون ابن الله، مسیحی ها میگن که مسیحون ابن الله، این خود شرک که برای خدا فرزند قائل. این هم که میگن ابن، منظورشون فقط فرزند ظاهری نیست، یعنی شریک هم هست دیگه در خدا، در کارهای خدایی. و قالو نحنو ابناء الله و احباء، خودشون هم که ابناء الله هم، و هو شرکون. و اخفا من، یه مرتبه پایین تر که دیگه این همه گرفتارش، از این بدتر هم البته داره، اینو خیلی ها گرفتارش هم. القول به استقلال الاسباب، قول به استقلال اسبابه که اینو تقریبا ما که گرفتارشیم. استقلال اسباب یعنی چی؟ یعنی شغلی که به من روزی میده، ارتباطاته که کارم حل میکنه. اگه شما نبودی، دیدین تو الفاظمونم هست، اول خدا دوم شما، خدا دوم داره دیگه. یه عمر خونده قل هو الله احد، بعد میگه اول خدا، مگه ما گفتیم قل هو الله اثنان؟ سوره توحید میگه قل هو الله دوتا، الله سه تا، چهار تا و پنج تا، ولم یکن له شش تا و هفت تا. استقلال اسباب همین حالتیه که ما داریم، که ما سبب و مؤثر میدونیم، ما تلاش خودمون رو مؤثر میدونیم، فکرمون رو مؤثر میدونیم، شغلمون رو مؤثر میدونیم، روابطمون رو مؤثر میدونیم. فکر میکنیم ما مثلا مطالعه کردیم درس فهمیدیم، ما خیلی زرنگ بودیم، فلانی چقدر زرنگه، میدونیم میگن این حرف رو. مثلا زرنگیش چیه؟ مثلا دو تا ماشین خفن داره، سه تا هم خونه داره، 30 سالش هم هست، آسمون و زمین دوخته، از یکی به جای دو تا سه تا خونه دو سه جین بعضی هم دو سه تا محله دیگه، مثلا عدد میلیارد و اینا پول خورده. یکی از این پولدارا 1 میلیارد داده بود به بچه دبیرستانیش بره تو بورس یاد بگیره چجوری باید سرمایه گذاری کنه. گرفتین؟ به بچه دبیرستانی 1 میلیارد داده بره تو بورس یاد بگیره. بچه دبیرستانی ببین چقدر پول داره. حالا من نمیگم پولش حرامه، شاید هم پولش حلال باشه، نمیدونم. یعنی میخوام بگم بعضی خیلی پول دارن، من منظورم اینه، نه اینکه پول حرام دارن. و اخفا منهو، این خفیتر مرتبه سوم شرکه که قول به استقلال اسباب و رکون الیها. رکون یعنی توجه، توجه به اسبابه. علامتش هم اینه که اگر از بنده و شما سببو بگیرن ما هیچ حالمون نباید تغییر کنه. این علامتش، یعنی اگر الان ما شغلمونو گرفتن نباید هیچ تکونی بخوریم، منبع درآمدمون قطع شد هیچ نگران نباید بشیم. اگه اینطوری بودیم معلومه که مشرک نیستیم. اگه یه ذره ته دلمون گفتیم حالا چیکار کنم، حالا این بیکار شدم چیکار کنم، حالا اجاره خونهمو چیکار کنم، قسطامو چیکار کنم، زندگی زن و بچه رو چیکار کنم، این میشه شرک. علامتش اینه که بارون نمیاد ناراحت باشیم، معلومه مشرک. میگیم حالا تابستون چی میشه؟ مگه بارون به ما تشنگی ما رو برطرف میکنه؟ خداست که تشنگی رو برطرف میکنه. از که بعضی سوال دارن. یه داستانی چند بار گفتم، زیبار بگم اینا، شاید اون سوال حل شه. گفت که یکی از انبیا زمینشو کاشته بود، بعد سیل اومد. سیل وقتی میاد چند جور سیل میاد. گاهی سیل زمینو که میشوره میبره، دیگه اون زمین قابل کشت هم نیست، به سنگ میرسه، یعنی خاک کشاورزی هم میشوره میبره، میشه سنگلاخ، دیگه اون زمین هم حتی قابل کشت نیست. سیل اومد زمین رو شست و برد. بعد این اومد یه تماشایی به زمین کرد و دید یه سنگ براق صافی از اون زیر اومده بیرون. گفت آه این جون میده برای سجده کردن، خیلی برای سجده چیز خوبیه، افتاد به سجده. خب مثلا ما که درآمدمون ماهیانه است، اگه که یه ما حقوقمون رو گم کنیم بالاخره سر ما دوباره حقوق میگیریم، بالاخره رفیقمون هم هست، آشنامون هم هست، فامیلمون هم هست، اعتبار هم داریم. اما توی دهاتی که مردم کشاورزی میکنن، اولا وقتی سیل میاد مال همه رو میبره، بعدم کشاورز که چیز نداره، کشاورز چشمش به محصوله، محصولم یک سال بعد ادارش کنه. با این ذهنیت همسایه بغلی اومد دیدین افتاده به سجده، گفت حتما دیوونه شده. بیچاره فشار روش اومده، لو دیوونه شده دیگه. خب اینم آدم از انبیا بود، آدم محترمی بود. با احتیاط گفت که آقا ببخشید شما حالتون خوبه؟ گفت بله. گفتش آخه زمین تو سیل برده. گفت من تا این لحظه خدا روزی منو میداد، ولی وظیفه همی بود که روی این زمین کار کنم. الان که زمین رفته پس من دیگه وظیفه ای ندارم، یه راه دیگه هم که ندارم. خدایی که هنوز نرفته که، اون خدایی که با زمین روزی میده بدون زمین هم روزی میده، اون خدایی که با شغل روزی میده بدون شغل هم روزی میده، اون خدایی که با بارون تشنگی رو برطرف میکنه بدون بارون هم تشنگی رو برطرف میکنه. پس زمین برویاند یا نرویاند، آسمان ببارد یا نبارد، حال قلبی مومن تغییر نمی کنه. این مرتبه سوم. حالا یه مرتبه چهارم داره که دیگه اصلا اون برای ماها افسانه است. می‌فرماید که الا تا جایی که ان ینتهی الا ما لا ینجو منه الا المخلصون. تازه ما این سومی هم که نداریم، کی داره؟ ولی میگه حالا تازه یه مرتبه دیگه ای هست که اصلا کسی نمیتونه از اون شرک نجات پیدا کنه به جز مخلصون. مخلص به صیغه اسم مفعول. اینا کیا هستن؟ اون چیه اون شرک؟ هو الغفلت عن الله، غفلت از خدای تعالی است. یعنی یک لحظه اگر از خدای تعالی غافل بشه مشرکه. دوتا رو دیده دیگه، یه مثالی میزنن، میگن یه عاشقی دنبال معشوقش میرفت، بعد این معشوق هم بهش توجه نمیکرد، یعنی میرفت دنبالش، بعد بهش گفت ببین اون خواهر من که داره پشت سر من میاد از من خیلی خوشگل تره. تا این تماشای اون خواهر اومد بکنه، این رفت دیگه بهش نگاه نکرد. بعد دوید دنبالش، دید خواهری اصلا در کار نیست. گفت چرا رفتی؟ گفت تو اگه عاشق صادق بودی به غیر من نگاه نمی‌کردی. تو اگه عاشق صادق من، اون خواهر من برگشتی نگاه کنی، تو اگه عاشق صادق بودی به غیر من نگاه نمی‌کردی. این مرتبه غفلت از خدا و الالتفات الی غیر الله، ادنا توجه به غیر خداش، اینجا شرک حساب میشه. رفتم زپا خاری کشم، محمل ز چشمم شد نهان. یک لحظه من غافل شدم، صد ساله راه هم دور شد. تو این ماره ماها نیست دار. ما یه لحظه تعجب پیدا بکنیم، ملائکه تعجب میکنم، میگه باریک الله یه لحظه این رحیمیو امروز رحیمی تو ملکوت میپیچه اصلا. عجب می نویسن جزء تقویمشون روز 24 فروردین رحیمی یه لحظه توجه پیدا کرده. خیلی چی شده؟ اما اینا یک لحظه از خدا غافل بشن، اون شرک حساب، چون به یه چیز دیگه توجه کردن دیگه، پس یه چیز دیگه هست دیگه، دوتا شد دیگه، چیز غیر از خدا در کار نیست که. خوشا آنان که دائم در نمازن، رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعونن ذکر الله. رجال یعنی بزرگ، انسان‌های والا، به معنی مرد نیست، انسان‌های والایی هستن که تجارت و بی اینها رو از یاد خدا غافل نمی‌کنه. ما نماز هم یاد خدا غافل نمی‌کنه، نماز که خودش یاد خداست ما رو از یاد خدا غافل می‌کنه. وای وای تجارت. فکل ذالک شرک. حالا الان نکته مهمی که اول بحث بهش اشاره کردیم این نیست. نکته مهم اینه که اگه قرآن میگه لا تنکه المشرکات، با زنان مشرک ازدواج نکنیم، کل میشه از اینا رو میگه. نه همه شرکه که همه این، یعنی بس بایش که نمید ازدواج کرد دیگه. میفرماید که غیر ان اطلاق الفعل غیر اطلاق الوصف، در فرهنگ قرآن اطلاق فعل غیر از اطلاق وصفه. یعنی چی؟ یعنی الان معاذ الله مثلا بنده فرض کنید نماز نمیخونم، من الان کافره به نمازم، کفر یعنی این دیگه، قبول ندارم مثلا نماز نمیخونم، ولی من کافر مطلق نیستم، کافر به صلاتم، هنوز وصف کفر در من معنای جامعه پیدا نکرده، لذا در فرهنگ قرآن من کافر حساب نمیشه. این مرتبه چهارم و سوم و دوم هم شرک حساب نمیشه. شرک هستا جز این حکم فقهی حساب نمیشه که وقتی میگه ولا تنکه المشرکات، فعل یه چیزه، وصف یه چیز دیگه است. ببین الان شما داری یه عمل صالح انجام میدی، شما الان صالحی دیگه تو این لحظه، اما صالحی کدوم صالح؟ حضرت ابراهیم میگه که الحقنی به صالحین، خدای منو به صالحین ملحق کن، یعنی حضرت ابراهیم صالح نیست. این صالحی که داره میگه فعل صلاح نیست، وصف صلاحه، یعنی اینقدر شما فعل صالح انجام میدی تا میشی صالح. بله الان از لحاظ ادبیات شما که داری یه فعل صالح انجام میدی چی هستی؟ میگی صلح از زیدون، پس زیدون صالحون دیگه، درسته؟ کفر از زیدون به صلات، پس زیدون کافرون به صلات. اما فعل نسبت به این فعل، فعلا کفر فعلی داره نه کفر وصفی، کار داره تا بشه بهش گفت کافر. لذا میگه این که ما یه فعل رو به یکی اطلاق کنیم فرق میکنه تا وصف رو بهش اطلاق کنیم. کما ان من ترک من المؤمنین شیئا من الفرائض، اگه یه مؤمن یه فریضه ای رو مثل صلات و مثل صوم رو ترک کنه، فقط کفر بهی، بهش کافر شده، لکن نه لا یسما کافرن، به این نمیگن کافر. مثلا خداوند فرموده لله علی الناس حج البیت، حج بر مردم واجب است، و من کفره، و من کفره یعنی چی؟ یعنی و من کفره بالحج دیگه، و من کفره فان الله غنی عن العالمین. الان اینجا داره به کسی که حج رو ترک کرده میگه کافر، اما این کافره به حج، فعلت هنوز وصف نشده. و لیس تارک الحج کافرن، تارک حج کافر نیست، هیچ فقیه نگفته که تارک حج کافره، بل فاسقون کفره به فریضت واحده. و کذا سایر الصفات المستعمله فی القرآن. خب الان شما خدای نعمتی بهت میده، شما شکر میکنی، پس الان شما چی هستی؟ شاکری، ولی جز اون شاکری نیستی که قرآن میگه. صالحین، قانتین، شاکرین، متطهرین، از این ور جنبه منفیش هم فاسقین، ظالمین، اینا لا تعادل الافعال المشارکه فی مادتها. به کسایی نمیگن که شکر میکنن فقط یه بار الله شکر کرده، ما هم شکر میکنیم در طول شبانه روز، اما جز شاکرین نیستیم. فل توصیف و تسمیت حکمون، برای اینکه کسی نام نهاده بشه روش جز شاکرین و صالحین و قانتین یا فاسقین و ظالمین باشه، این یه عنوانه. ولی اسناد الفل حکمون آخر، اینکه فعل و اسناد بدیم یه حکم دیگه داره. لذا لفظ مشرکین، ایشون میفرمایند که لفظ مشرکین در قرآن به اهل کتاب هم حتی اطلاق نمیشه. مشرکین که میگه فقط اون مشرکین اهل مکه، دلیلش حالا دلیل دیگه هم بگیم، مگه قرآن نمیگه که و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون؟ در سوره توبه میگه انما المشرکون نجسون، پس اکثر مؤمنین نجسن، مشرک نجسه، اکثر مؤمنین مشرکن، پس اکثر مؤمنین نجسن. این مشرکین اون کفار مکه رو فقط میگه، یا مثلا قاتل المشرکین کافتن، همه مشرکین رو بکشید. فقط امام زمان زندگی داری بغیر بکشید. فقتل المشرکین حیث و وجدتمو، هر جا مشرک پیدا کردیم بکشید. میگه از این آیات معلوم میشه که مقصود این نیست. خب این یه نکته که ما بحث نکاحش رو مطرح نکردیم، بحث شرک اومد. نکته دیگه که به کار ما میخوره، ما رد میکنیم بعضی مطالب که به کار ما میخوره، اینجاست که بعد از اینکه تحریم کرد حکم نکاح با مشرکینو، پس معلوم شده که اینجا مشرک یعنی کفار. البته علامه یه بحثی هم داره میگه از اینجا معلوم میشه که ازدواج با اهل کتاب هم اشکالی نداره. حالا البته علما میگن ازدواج موقت دیگه، اونا بحثای فقهیه، ما واردش نمیشیم. حالا اگه موقع ازدواج موقت هم کردید، صیغه 99 ساله کنید دیگه، اشکال نداره. حکم تحریم، تحریم نکاح مشرکان. چرا تحریم میکنه نکاح با مشرکین؟ این هم یه نکته مهم ازش در میاد. میفرماید دلیلش اینه که اولائک یدعون الی النار و الله یدعو الی الجنة و المغفرة باذنه. علامه میفرماید که این آیه حکمت تحریم نکاح مشرکین رو بیان میکنه. و هو ان المشرکین لاعتقادهم باعتقادهم بالباطل، اینا چون به باطل اعتقاد دارن، و سلوکهم سبیل الزلال، چون مسیر زلال رو طی میکنن، رسخت فیهم الملکات الرذیله، ملکه های رذیله درشون رسوخ کرده. المزینه للکفر والفسوق، صفات رذیله که با کفر و فسوق زینت پیدا کردن، کفر و فسوق زینت داده به این صفات رذیله، اینا متصف به این صفات شد. والمؤمن ابصار طریق الحق والحقیقه، صفاتی که انسان از مشاهده طریق حق کور میکنه. فاثبت فی قولهم و فی فعلهم الدعوه الی الشرک، لذا اینا قولا و فعلا به شرک دعوت میکنن، و دلاله الی البوار، به هلاکت دلالت میکنن، و سلوک بالاخره الی النار، که غایت این سلوک آتشه. پس هم یدعون الی النار، اینا قولا فعلا عملا هوای زندگیشون، فضای زندگیشون، کلماتشون، استدلالاتشون، خلاصه نشست و برخاست کردن با اینا قایتش آتشه. والمؤمنون بخلافهم به سلوک سبیل الایمان، مؤمنین به خاطر طی مسیر ایمان و تلبس به لباس تقوا قولا و فعلا به جنت و مغفرت دعوت میکنن. از اینجا معلوم میشه که همنشینی خیلی اهمیت داره. نقص موعظه پیر میفروش این است که از صحبت ناجنس پرهیز کنید. مصاحبت خیلی تأثیر داره. میگن مرحوم قاصد جمال گلپایگانی که از فقها و عرفا و اولیای خداست، از بزرگان اسلامه، با یه طلبه رفتن دارالسلام، وادی‌السلام. این طلبه نقل میکنه این داستانو. میگه وقتی که اومدن بیرون از وادی‌السلام، ایشون یه بوی عطری پیدا کرد بعد از زیارت قبور در وادی السلام. بعد تورات داشتن میرفتن، این بور هم این طلبه کامل استشمام میکرد، گفت یه نفر اومد با آقا روبوسی کرد، اون بوی عطر رفت. میگه بعد از که اون طرف رفت، آقا به این طلبه گفت که ببین همنشینی چقدر اثر داره. همین یه روبوسی، یه آدم ناجوری اومده باش روبوسی کرده، اون بوی عطر اونجا رفته تو وادی السلام، بوی عطر گرفته، اومده بیرون یکی باش روز کرده، بوی عطر رفت. حالا ایشون مثلا چکار کرده؟ در اثر روبوسی به آلودگی اون که متلبس نشده، که غیبت کرده، دروغ گفته، تهمت زده، حرام مرتکب شده، مکروه مرتکب شده، واسه جهان کاری نکرده. همین خود آقا یه کسی یه لباسش معطر باشه، یه 5 دقیقه بالا آدم بشینه، آدم معطر نمیشه. لباس که یه جسمه، حالا اگه جونش فاضلاب باشه پیش آدم بشینه، خب آدم بعد یه مدت فاضلاب میشه دیگه. اول بوی فاضلاب میگیره، بعد خودش فاضلاب میشه. این استاد آدم اگه فاضلاب باشه، آدم میشه فاضلاب بعد این مدت. مربی آدم اگه فاضلاب باشه، حتی قال الباقر و قال الصادق هم میگه آدم میشه فاضلاب. مگه اینایی که این آدم ها رو تو دنیا تربیت میکنن، اینا حالا قال الباقر و قال الصادق نمیگن، ولی قال الله که میگن، قرآن میخونن دیگه، قرآن میخونن، تفسیر قرآن میگن، روایات هم از رسول خدا نقل میکنن. بعدم محصولش میشه وهابیت، محصولش میشه داعش. خب اینم با قرآن این کارو میکنه دیگه. لذا میفرماید که اینا تأثیر میذارن، غایت این همنشینی ناره. بعد یه نکته خیلی لطیفم اینجا بیان میکنه، خیلی حال آیه یه بار بخونیم دقت کنیم به لطافتش. ببینید در فراز اول میگه که لا تنکه هل مشرکین حتی یومنی، با مشرکین شما ازدواج نکنید تا ایمان بیارن. حالا ادامه آیه، اولائکه یدعون الانار. اولائکه یعنی چی؟ یعنی کیا؟ مشرکین. ادامه شو باید چی بگه؟ مثل تمرینای کتابا یه جای خالی من میذارم. اولائکه یدعون الانار، مشرکین به نار دعوت میکنن، جای خالی یدعو الالجنه، مؤمنین به بهشت دعوت میکنن. میگه با مشرک ازدواج نکنید، با مؤمن ازدواج کنید، چون مشرک به آتش دعوت میکنه، مؤمن به چی دعوت میکنه؟ به جنت. اما آیه اینو نمیگه، آیه میگه اولائک یدعون الالنار والله یدعو الالجنه. طبق نظام آیه باید آیه اینجوری باشه، اولائک یدعون الالنار و هاولائه یدعون الالجنه، درسته؟ اینا به آتش دعوت میکنن، اونا یعنی مؤمنین به بهشت. مؤمنین رو برمیداره، الله به جش میذاره. یعنی چی؟ از اینجا علامه استوده خیلی لطیف میکنه، میگه و کان حق الکلام، حق کلام این بود که آیه بگه هاولائه یدعون الالجنه، که هاولائه به مؤمنین بخوره. ففیه استخلاف عن المؤمنین، اما مؤمنین رو برداشت بجاش الله گذاشت. و دلالتون علا ان المؤمنین فی دعوتهم بل فی مطلق شونه امال وجودی هم، نشانه اینه که مؤمن در دعوت به بهشت و نه فقط در دعوت به بهشت، در مطلق شونه وجودیش لا یستقلون فی شیء من الامور، مستقل نیست. مؤمن نیست که دعوت میکنه، خداست که دعوت میکنه. این سخن سخن پیغمبر نیست، پیغمبری در کار نیست، خداست. ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. پس پیغمبری که داره حرف میزنه، پیغمبر حرف نمیزنه، خدا داره از زبان پیغمبر حرف میزنه. مؤمن هم اگه مؤمن باشه در شأن دعوتش، ببین آقا مرحوم، شما یک کمی فکر کنید به اوضاع امروز جامعه، که ما از یه نون بربری حاضر نیستیم بگذریم، از یه نون بربری. الان ببینید تو نون بربری تو صف نون وای وایسین، فکر کن تای تنورشه، 4 تا نون مونده، ببین چجوری مردم سر و دست میشکنن اون 4 تا نون رو بگیرن. خود ما از همه بدتر، ما از این نون بربری نمیگذاریم. وای به حال مقامات، امکانات و پول و قدرت و اینجور چیزا، شهرت و موقعیت. یکی از بهترین موقعیت ها در زمان سابق ریاست حوزه بوده دیگه، یعنی مرجعیت، چون در زمانی که طلبه ها در نهایت حسرت به سر میبردن، مرکز پول مرجعیت بوده. الان خب جامعه به سمت روحانیت اقبال داره، روحانیت همه جا برای شغل و کار و مسیر کسب درآمد هست. اما اون موقع طلبه کاری نبوده که، درآمدی نداشته که. در زمان سابق تنها درآمد طلبه یکی از راه شهریه بوده که میگرفته، تازه شهریه هم مثل الان منظم نبوده، اگه پولی میرسید میدادن، نبود که نبود. و یا که مثلا یه منبری میرفته، اگه میتونسته توان منبر داشته، یه منبر میرفته یه پولی میگرفته. در یه چنین روزگاری مرحوم این آیات ثلاثه که در قم بودن، مرحوم آقای حائری که رئیس حوزه علمی قم استاد امامه، ایشون وقتی میاد قم، مرحوم اسد ابوالقاسم کبیر، اسد ابوالقاسم کبیر کسی بوده که امام روزی یه ساعت میرفته تماشاش میرفته میکرد. من سند دارم برام، به یه طلبه نمیخوام قید بهش بزنم، گفت نه امام وقتشو تلف نمیکرد. گفتم برای بابا بگو، روزی یه ساعت امام میرفته تماشای بی هوایی اینو فقط میکرد. اون وقت اینا با مرحوم، اگه درست یادم باشه، مرحوم آقای سطر یا آقای ارباب و یه عالم دیگه، حالا برای اینکه من اشتباه نقل نکنم، میرن دیدن آقای حائری. تو راه مرحوم اسد ابوالقاسم میگه که عاشق ابوالقاسم کبیر، عاشق ابوالقاسم کبیر. ایشون میگه که برگردیم اینو نگرش داریم، این برای حوزه علمیه خوبه. اون وقت تمام مردم قم مرید ایشون بودن، پای منبر گفته بودن که آیت الله عاشق ابوالقاسم، ایشون گفته بود آیت الله ایشان است، با آقای حائری اشاره کرده. یعنی اینا احساس کرده بودن که این آقا میتونه حوزه رو اداره کنه، گفته بودن باید که کار بیفته دست این، نه اینکه کار دست من باشه به هر قیمتی که شد، به قیمت اینکه اسلام هم از بین بره باید کار دست من باشه. یعنی اینا اصلا به غیر خدا به هیچ چیز توجه نداشت. موقعی که بار مرجعیت اومد رو دوش شیخ انصاری، نامه نوشت به علمای اطراف، به یک کسی نامه نوشت که آقا موقعی که ما تو حوزه بودیم شما از من بهتر میفهمیدی. اون آقام جوابش داد، گفت اون موقع من از تو بهتر میفهمیدم، الان 20 سال گذشته من تو ده بودم اصلا رشدی نکردم، تو در حوزه رشد کردی، تو الان از من بهتر میفهمیدی. بعد از مرحوم شیخ انصاری وقتی علما جمع شدن، همه بالاتفاق گفتن این پست برای میرزای شیرازی خوبه. وقتی که میرزا وارد جلسه شد، گفتن حجت الاسلام اومد. میرزا نشست، های های گریه کرد، گفت ببین کار اسلام به کجا رسیده که حجتش شدم من. یعنی اینا از زیر بار مرجعیت فرار میکردن و اگر میدیدن که یک کسی لایقه، بار میداختن رو دوش اون. میگفت یکی اومده بود پشت سر شیخ انصاری نماز بخونه، شیخ دیده بود این از مریدای صاحب جواهره، گفته بود که تو برای چی اومدی اینجا؟ حالا ما اگه باشیم یک کسی مثلا مرید یکی دیگه بیاد تو مجلس ما، کیف هم میکنیم. به به، ببین ما چه جاذبه‌ای داشتیم که مرید آقا رو هم جذب خودمون کرد. گفت برای چی اومدی اینجا؟ گفت یه چیزی هست نگفتنیه. گفت بی خود نگفتنیه، بعد بگی نگفتنیه. نگفتنیه، مرجع تقلیدت داره میگه نگفتنی، باید بگی. گفت یه انگشتر قیمتی دستش بود. گفت پاشو برو، کسی که یه دوره فقه نوشته برای یه انگشتر قیمتی دلیل نداره که دستش کرده، یه انگشتر قیمتی دستش بوده، یه دوره فقه نوشته 44-45 جلد کتاب، این یه دلیل نداره برای که چرا یه انگشتر قیمتی دستش کرده. فرستادش رفت همون جایی که اومده بود. حالا از این داستانا زیاده که وقتی بهشون مرجعیت پیشنهاد میکردن، میگفتن ما کمربند جهنم به خودمون نمیبندیم. این آس جمال گلپایگانی گفت کمربند جهنم مرجعیت، یعنی اینا اصلا جز خدا هیچی حالیشون نبود، نه زن میفهمیدن نه بچه، جز خدا. مگه تا تکلیفشون اقتضا کنی؟ اصلا جز خدا چیزی نمیفهمیدن. و مثل الان ما در جهت عکس که ما اصلا نمیفهمیم خدا کیه، خدا اصلا در زندگی ما نیست. اینا اصلا طالب چیزی به غیر از خدا نبودن، هیچ چیزی حالیشون نبوده غیر خدا، طوری بودن. این حالشون، لذا اینجا میفرماید که به جای اینکه بگه اینا، میگه الله، الله ید او ال الجنه، نه ما چه اشکی از مردم گرفتیم. دیدی مدعا میگن اشکی گرفتیم، تو گرفتی اشک گرفتی، من 40 سال مردمو گریوندم. به به، شیطان هم خوب همینو میگفتی، تو اگه 40 سال گریوندی اونم 4000 سال گریست، معلومه اصلا نفهمیدی که چیکار کرده. من 40 سال مردمو گریوندم. حالا جمعنش این است که ما در فکر اثبات خودمونیم، ما فقط در فکر اثبات خودمونیم، در حالی که وظیفه‌مون اینه که ما در فکر نفی خودمون باشیم. ما تا جایی که میتونیم ما باید کنار بکشیم اون جای ما رو بگیره. حالا ما اینجوری شدیم، بازارمون هم اینجوری شده، مسجدمون هم اینطوری شده، محلمون هم اینطوری شده، که از بستگان من میگفت، گفت طرف رفته بود بازار جنس بخره اول صبح، یا آجی بازاری هم بود که این از اون جنس میخرید. آجی هم داشت چلو مغازش آب و جارو میکرد، گفت آجی اومدم جنسای ما رو بدی، گفت برو از اون همسای روبرویی بخر. گفت یعنی چی؟ ما 20 ساله با هم دیگه تجارت داریم، حالا به من میگی برو از همسای روبرویی بدی از ما دیدی؟ ما بد حسابی کردیم. گفت نه آجی، من اول صبح دشت کردم، اون هنوز دشت نکرده، امروز برو از اون بخر. این بازاری قدیم حال همین آقا میگفت، میگفت همسایه من دوربین مدار بسته گذاشته، مشتری که میخواد بیاد تو مغازه من میاد مشتری رو سر راه میزنه میبره تو، میگه این کلا برداره از این جنس نخر. این بازاری امروز، اون بازاری اون روز، این بازاری امروز. البته اشکالش هم ماره مسجد سر کوچه شونه، چون اون موقع تو مسجد سر کوچه شون اون عالم بوده، الان تو مسجد سر کوچه شون لابد یک مثل منه دیگه. یا اگر هم که اون عالم هم تو مسجد سر کوچه شون باشه، این نمیره، یه کدوم از این دوتاست دیگه، یا اون عالمه نیست، یا اگه اون هم باشه این نمیره. ولی اگه اون عالم هم باشه، برای 4 تا مثل این هم پیدا میشه تو بازار. همین امروز تلویزیون رو نگاه میکردم، داشت یه بازاری که مرحوم شده بود، داشتن داستاناشو میگفتن، بازاری دامغا. بابا اومدم ازش گندم بخرم، گفته امروز گندمم سسته به درد نمیخوره، برو هفته دیگه بیا. گفت میبریم ازش کشک بخرم، میگم این کشک به درد نمیخوره، برو هفته دیگه بیا. میگه ولی اگه میگفت اینو بخر، همه شهر میدونستن که این جنس خوبه. بعد میگفت این اواخر بهش میگفتیم حاجی، میگفت من دیگه جنسامو نمیتونم تضمین کنم، چون آب از سرچشمه گلالود شد. یعنی از اونجایی که اون دهاتی که براش کشک می آورده، این میدونست مثلا حسن تقی براش کشک میبره، حسن تقی هم تقلب نمیکنه، اما الان دیگه نمیدونه کی بر کشک میاره، همه تقلب میکنن دیگه. گفت الان همینه که از بخوای ببری ببر، بخوای نبر نه، نمیتونم تضمین کنم، چون از سرچشمه آب گلالود شده. حالا واقعا هم یایی کار ما رو درست میکنه که ما بگیم ای خدا، چرا نمیگه مؤمنین دعوت به جنت میکنن؟ برای که مؤمن کاری نیست، بنده یه حرفی میزنم، کی اثر در دل شما ایجاد میکنه؟ من کاره این نیستم. بگو اگه تو کاره هستی، برو خود در دل خودت اثر ایجاد کن. شما آقا بشین با خودتون حرف بزنین ببینین اثر میذاره جان تو، نمیذاره. یه وقتایی میذاره، یه وقتایی نمیذاره دیگه. انسان در خودش وقتی نمیتونه اثر بذاره، کدوم اثر گذاره؟ در خودش آدم نمیتونه اثر بذاره، پس چطور میخواد در دیگه؟ از همینجا باید بفهمه اثرگذار نیست دیگه. کی دعوت به بهشت میکنه؟ کی دعوت به مغفرت؟ الله و ید او، اونا دعوت به نار میکنن، اما الله و ید او الالجنت و المغفرت به ازنه. همین درس برای ما کافیست. یه بچه دیگه هم از آیهشون نقل میکنه و اون اینه که میفرماید و هوبن یکون المراد به دعوت الالجنت و المغفرت، شاید مقصود از دعوت به بهشت و مغفرت اون حکم شرعی صدر آیه باشه که فرمود لا تنکه المشرکات حتی یؤمن، نه با مشرکات نکاح نکنید تا ایمان بیارن. فان جعل الحکم لغرض رد المؤمنین عن الاختلاط فی العشره مع من لا یزید القرب منه و الانس بهی الا البعد من الله سبحانه و حسهم به مخالطت من فی مخالطتهی التقرب من الله سبحانه و ذکر آیاته. شاید به اون میخوره که این حکم، علت حکم اینه که نکاح با مشرکان مخالطت با اینها نتیجهش قرب از خداست، بعد از خداست و دوری از قرب خدا و انس به خدا، و در جهت عکسش مخالطت با کسی که با کسی دعوت میکنه که باعث تقرب الالله، ذکر آیات خدا، مراقبت امر و نهی خدا، دعوت به جنت و امثال اینا باشه. آخرش هم فرمود و یبین آیات للناس، خدا آیات برای مردم تبیین میکنه، لعلهم یتذکرون. باز بحث بعدی، بحث دماء، یسالونک عن المحیض، قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض فلا تقربوهن حتی یطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حیث امرکم الله ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. اون قسمت هایش که باز به ما ربطی نداره، بحث های احکامه، ما از اینو میگذاریم. اینا کلا تا آخر عمرم به ما ربط نداره. این مال بحثای خانوم هست. و اما نکاتی که به ما ارتباط داره، میفرماید که شما ببینید در کنار بحث محیض فرمود که ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. علامه میفرماید که نجاست و طهارت در فرهنگ قرآن هم در محسوس هم در معقول به کار میره. بعد اعتبر الاسلام معنی طهارت و نجاسه، این دوتا معنی یعنی طهارت و نجاست و اسلام قرار دادیش کرده. و عممهما فی المحسوس و المعقول، هم در محسوسات هم در معقولات. محسوس مثلا طهارت و نجاست لباس، طهارت و نجاست بدن. معقول مثل طهارت و نجاست روح. لذا یکی از بعضی موارد به طهارت و نجاست جسمیه، مثل لا تقربوهن نه حتی یطهرن، یا و ثیابک فطهر. یه جایی روحیه، مثل لکن یرید لیطهرکم اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، تطهیر قلب. لا یمسه الا المطهرون. به همین خاطر خداوند اشیاء نجس رو بیان کرده، مثل دم و بول و قائط و خنزیر و امثال ذلک، و از استفاده از اینا اجتناب کرده. حالا یه جمله خیلی دقیق ایشون بیان میکنه که اینا بگیم دیگه عرضمون تمام. قد مر بیان و ان الاسلام دین و توحید، فهو یرجع الفروع الى اصل واحد هو توحید. تمام دین یک قاعده بیشتر نیست و اون توحیده. خیلی حرف مهمی است، حرفای مهم علامه است. یعنی شما تمام، ببین الان دوربرتون شما چی میبینید؟ یک کمی اگه با نگاه شیمیایی نگاه کنید دوربرتون، با نگاه شیمیایی این چیزی که دوربر ما هست هزاران هزار ترکیبه، درسته؟ شاید بازم بیشتر از هزاران هزار، ولی از لحاظ علم شیمی این تراکیب به چی وقتی که میشکافیشون تو آزمایشگاه از هم جدا میکنی به چند تا عنصر برمیگرده؟ به صد و چند عنصر، حالا عدد دقیقش یادم نیست. دوباره خود اون صد و چند عنصر رو اگه تحلیل کنی، تحلیل یعنی ببری تو آزمایشگاه اجزایش رو از هم جدا کنی، به چی برمیگرده؟ به چند تا ذره ریز، به سه تا ذره همشون تحلیل میشه، میگن الکترون و پروتون و نوترون. حالا اخیراً مثلا یه چیزای جدیدی هم کشف کردن که دوباره خود اینا هم یه سنگ بنای واحدی داره. یعنی آخرش وقتی میری جلو به چی میرسی؟ به یه ذره میرسی. اون یه ذره است که تنوع پیدا کرده. حالا ما نمیخوایم خیلی بریم پایین تر چون ما علمش که نداریم. همون الکترون و پروتون و نوترون. اینا رو وقتی کم و زیاد میکنی این عالم درست میشه. درسته؟ الان شما هزاران هزار موجود میبینی. حالا اسلامو اگه تمام قوانین اسلام، احکام، اخلاق، معارف که اینا بابهای اصلیشه، خود احکام فقط اگه بخوایش رساله رو ببینی یه کتاب هزار صفحه‌ای، اگه بخوای احکام حوزه رو نگاه بکنیم جواهر 43-44 جلد، یه تاقچه پر میشه از فقه و سایر علوم. حالا اینا رو ببریم تو آزمایشگاه تحلیل کنی، اون سنگ بنای اولیش توحیده. یعنی تمام این احکام مختلف اسلامی از جمله احکام و معارف و اخلاقیات همه به یک اصل واحد به نام توحید برمیگرده. لذا این حرف علامه طباطبایی، تحلیل یعنی این، تحلیل. ما یه ترکیب داریم یا تحلیل داریم، دقیقا همون کاری که تو شیمی میکنن. ترکیب اینه که اکسیژن و هیدروژن رو با هم قاطی کنی بشه آب، این میشه ترکیب. تحلیل اینه که ببری تو آزمایشگاه اکسیژن رو از هیدروژن جدا کنی، این میشه تحلیل. در قیاسات منطقی هم همین کارو میکنن. شما گاهی یه قیاس رو ترکیب میکنی، میگی جیوه فلز است، هر فلزی حادیث، پس جیوه حادیث، این ترکیبه. گاهی یه گزاره رو میخوای ثابت کنی، اینو تحلیلش میکنی، میگی من میخوام ثابت کنم جیوه فلز است، میای جیوه رو میذاری این بالا، فلزم میذاری این پایین، یه حد وسط پیدا میکنی تا ثابت بشه جیوه فلز است. مثلا میگی جیوه چکشخار است، هر چکشخاری فلز است، پس جیوه فلز است. اینو میگن تحلیل. اگه تو قیاس دنده عقب بری داری قیاس رو تحلیل میکنی. اگه دنده جلو بری داری قیاس رو ترکیب میکنی. علامه طباطبایی دو تا رساله مستقل در رساله های فلسفیش راجع به تحلیل و ترکیب داره. این خیلی کار عجیب و عمیقیه. حالا بگذاریم حاشیه نرم. حالا شما دین رو تحلیل کن، به یه سنگ معنای واحد میرسی میشه توحید. توحید رو ترکیب کن میشه دین اسلام. لذا میفرماید که اسلام دین توحیده، تمام فروعش به این اصل برمیگرده. حالا اگه خواستیم مثال عرفی بزنیم، بگیم یه درختیه که ریشش توحید، تمام این ساقه و برگ و شاخه و میوه دارن از توحید آب میخورن. و من هنا یظهر، از اینجا ظاهر میشه که ان اصل توحید، توحید چیه؟ الطهارت الکبرا، طهارت کبرا توحیده. چرا؟ آب چی کار میکنه؟ جسم رو پاک میکنه، قلبم پاک میکنه. آب حسادت رو میشوره، شرک رو میشوره، نفاق رو میشوره، حب دنیا رو میشوره، پس فطرتی رو میشوره، بیشرافتی رو میشوره، خروج از مسیر انسانیت رو میشوره، قتل و غارت رو میشوره. اما توحید همه اینا رو میشوره. اگر توحید در درون انسان جوانه بزنه، انسان از همه رذایل خلاص میشه. لذا بهترین اخلاق، اخلاق توحیدیه. به همین خاطر در بعضی از مسالک بزرگان مثل امثال آقای قاضی و استادانش و شاگردانش میدید، اینا رو توحید تمرکز میکردن. شما هزار سال با حسادت بجنگ، چجوری بیرونش کنی؟ مثلا بیرون نمیره. حب دنیا بیرون نمیره. شما بگو دنیا بده، خب کجاش بده؟ خیلی هم خوبه. من که عاشقشم. کی از دنیا بدش میاد؟ آیا میشود حب و بیرون کرد؟ میشه آقا محبت آدم از دلش بیرون کنه؟ مثلا محبت دست خدا آدم نیست. بله محبت و محبت میتونه بیرون کنه. اگه یه محبت بالاتری بیاد، یه حب بالاتری بیاد، به این مثلا آدم عشق تلویزیونه، میخواد بشینه فیلم نگاه کنه. اما یه موقع عشق علم میزنه به سرش، داره یه فیلم خیلی باحال نشون میده، این عشقش اونه که اون مقالهشو به پایان برسونه، اصلا حاضر نیست تلویزیون رو تماشا کنه، یه حب بالاتری جلوشو گرفت. و امثال ذلک. توحید اون آب حقیقی و طهارت کبراست که همه ی رذایل رو میشوره. حالا یه مثال مثلا بزنیم، مثلا ترس. ما چرا میترسیم؟ ما آیا از این دیوار میترسیم که مثلا روزی ما رو تنگ کنه؟ بله، چون دیوار رو نسبت به روزی صاحب اثر نمیدانیم. اما از رئیسمون میترسیم روزی ما رو تنگ کنه یا نه؟ مثلا فرض کنید میریم یه مدرسه درس میدیم، اونجا یه پول حسابی به ما میدن، بعد همش تو فکر کردیم که این مدیر مدرسه یه موقع با ما چپ نیفته، از ما بعدش نیاد، ما رو بیرون کنه، این پوله از دستمون بره. بالاخره یه ترسی از این مدیره تو دل ما هست، چون اون مدیر رو نسبت به روزی خودمون صاحب اثر میدونیم. ما از حیوانات وحشی میترسیم، چون حیوانات وحشی، وحشی یعنی که وحشی، اهلی اهلیه، وحشی عقل نداره که یهو حمله میکنه ما رو چپون میکنه. از شیر میترسیم، از گرگ میترسیم، از مار میترسیم. مار که عقل نداره که میزنه پای ما رو میزنه، چون ما رو نسبت به اینجا صاحب اثر میدانیم. حالا اگر ما فهمیدیم که، مگه ما هممون نشنیدیم این جمله رو؟ همه شنیدین اینو، لا مؤثر فی الوجود الا الله. اگه کسی اینو باور کرده باشه، نشنیده باشه ها، هممون شنیدیم، اگه کسی باور کرده باشه که لا مؤثر فی الوجود الا الله، از کی میترسه؟ فقط از خدا میترسه. اما من خوف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى. من اگر فهمیدم که این عالم در دست خداست، دیگه از هیچ چی نمیترسم. معنیش این نیست که کلمو میکنم تو دهن شیرا، وظیفه‌مو انجام میدم، اما یه جایی هم ممکنه اختزا کنه، کلمو میکنم دهن شیر، میکنم، نمیترسم. اگه وظیفه‌م اختزا کنه، پس اینجا من به وظیفه عمل میکنم، ولی از هیچ کس نمیترسم، نه ترس نه بیمه، جان دارم نه غم نان. جامعه ما رو این بدبخت کرده، بیم جان و غم نان ما رو بدبخت کرده، دنیا رو این بدبخت کرده. هر جای دنیا یه بدبختی هست از اینجاست، بیم جان و غم نان. اگه این دوتا نبود خب همه اصلاح می شدن دیگه. الان این رئیس یه کار خلاف میکنه، خب کسی جرأت نمیکنه بهش حرف بزنه. چرا؟ چون بیمه جان داره یا غم نان داره. اگه جرأت، اگه دونست که روزش دست خداست، حرف حقشو میزنه، ترسم نداره. وقتی همه حرف حق زدن، اون رئیس هم نمیتونه خلاف کنه دیگه. وقتی همه بهش گفتن که تو مثلا سر از طلاست، دومت از نقره است، خب اونم باور میکنه بعد یه مدت دیگه. بعد از اینجا رذایل شروع میشه، پایینیه بالایی رو فاسد میکنه، بالایی هم کل هرم رو فاسد میکنه. فساد از پایه هرم به نوک میرسه، از نوک هم همینطوری رد و بدل میشه، جامعه فاسد میشه. یه اون میشه فرعون مصر. فرعون خودش فرعون نشد، فرعون رو درستش کردن، بعدم فرعون همه رو درست کرد. اینجوریه. بقیه رذایل هم همینه. حالا شما بگو حسد، برای حسد قبلا مثال زدم. چرا من به شما حسودی میکنم؟ چون شما یه دارایی دارید، یا خوشتیپی، به قیافت حسودی میکنم، یا معروفیت داری، یا اقبال مردمی داری. آقا قبولی و حسن سخن خداداد است، قبول خاطر و حسن سخن خداداد است. در هیچ طبقه ای به اندازه طبقه ما، یعنی روحانیت و طبقه اطباء، پزشکا، حسادت نیست. این ما فکر میکردیم جو، که بعد فهمیدیم واقعیته، واقع شده واقعا در همین زمان ما، در همین زمان ما واقع شده که دو تا طلبه رفتن یه دهی، بعد یکیشون مثلا رفته دستشویی، این دهاتی هم خودشونو میزنن به نفهمی، خیلی فهمیدن، این هم خودشو زده به نفهمی، گفته که شما این چطوره این رفیقت؟ گفته قطعه یه گاو نمیفهمه. بعد اون اومده این رفته از این پرسیده، گفته این چطوره؟ گفته قطعه یه خر نمیفهمه. سر نهار که شده، این داتیه براشون کاه و یونجه آورد جای نهار. گفتن مرد حسابی اینا چیه؟ تو خودتون گفتی. این گفت تو قد خر نمیفهم، اینم گفت تو قد گاو نمیفهم. وقت میگه شاه عباس خبیث به شیخ بهایی گفت میرداماد سوار اسب بود میتازید، گفت ببین چقدر بچه بازی در میاره که مثلا یک کلمه هم شیخ در مذمت میرداماد بگه. شیخ گفت که بچه بازی در میاره، اون اسب اگه بفهمه کی سوارشه میره عرش. بعد اومد پیش میرداماد گفت اینو نگاه کن، شیخ بهایی اشاره کرد اینقدر خورده که اسب جرئت نمیکنه، نمیتونه اصلا راه بره، سنگین میاد چقدر میره. گفت اینو میگی؟ این اسب اگه میدونست کی سوارش شده از سنگینی علم این فرو میرفت تو زمین. اون شیخ بهایی اینم میره داماد. اون موقع که بحث انقلاب بود و این طلبه های بیشعور، حالا میگن بیشعور برای طلبه قید توضیحی یا تفسیری نمیدونم، طلبه های بیشعور که همیشه بودن در طول زمان و کاسه های داختر از آش، تو نجف رفته بودن یه اسم آقای خویی رو مثلا جلوی امام ناجور آورده بودن، مثلا گفته بود خویی بدون لقب. امام تمام قامت بلند شده بود گفته بود حضرت آیت الله العظما خویی، حضرت آیت الله العظما. این چرا؟ آیت الله العظما خویی که سر جای خودش، امیرالمومنین تمام تلاشش این بود که عثمان کشته نشه. در نهج البلاغه فرموده که من نمیخوام یه بابی باز بشه تا آخر به روی اسلام یه باب صحیحه. آقا اگر امروز عثمان رو بکشن، فردا علی رو میکشن. که کشتن؟ نکشتن. امروز عثمان رو کشتن، فردا علی رو کشتن. چرا؟ چون خلیفه کشی باب میشه. اما امیرالمومنین نمیخواد خلیفه کشی باب بشه. کار غلط غلطه، به هر دلیلی که باشه کار غلط غلط، نسبت به هر کی که باشه. آقا تو خیابون بی جهت تو گوش کسی زدن غلطه. چرا؟ حالا شما زدی تو گوش یکی، میگه آقا چرا زدی تو گوشش؟ میگه این داعشه. حق نداری بزنی تو گوش داعش. داعش اگه یه جرمه باید بره دادگاه، جرمش معلوم بشه، مجازات بشه. من حق ندارم تو خیابون بزنم تو گوشش ولو داعش باشه. چرا؟ چون اگه من بی جهت تو خیابون بزنم تو گوش داعش، فردا بی جهت میزنم تو گوش آقای بهجت. همونطور که وقتی عثمانو کشتن، فردا امیرالمومنین رو میکشن. این حالا حاشیه به کجا رسیدیم؟ موضوع سخنمون در توحید بود. موضوع سخن در این است که ما موحد نیستیم، لذا طاهر نیستیم، آلوده. ایشون میگه طهارت کبرا توحیده، چون توحید تمام رذائل و ریشهشو میسوزونه. حاضه تعاره و بعد حاضه تعاره بقیت المعارف الکلیه، بعد از توحید بقیه معارف دوباره طهارته. طهاراتون للانسان و بعد از ذالک اصول الاخلاق الفاضله، اصول اخلاق فاضله طهارته، و بعد از ذالک الاحکام الموضوعه، احکام هم طهارته. همین رساله خودش طهارته، منطقه که این پایین میره بالا، یکی از بالا میاد پایین، یکی از احکام میرسه به توحید، یکی اول موحد میشه بعد همه احکام درش جاری میشه. پیغمبر از بالا اومده پایین، اما اومده که ما رو از پایین ببره بالا. و علی هذا الاصل تنطبق الآیات، این آیات تطهیر که گفت خدا یرید و لیطهرکم، خدا میخواد شما رو تطهیر کنه. در تمامی این درخت دین، چه در بخش احکام، چه در بخش اخلاق، چه در بخش معارف، چه در عالی ترین سطوحش که توحیده، هدف این دین طهارته. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد، دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت سنت طهارت قرار بده. یه تیکه دیگه هم راجع به طهارت صفحه 216 هست، اونا ان شاء الله جلسه دیگه. صلی الله علیه و آله محمد.